با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم نبوکدنصر خواب عجیبی دید که او را آشفته ساخت. او از حکیمانش خواست که خوابش را برایش تعبیر کنند، ولی برای مطمئن شدن که تعبیر آنها درست است به آنان گفت که محتوای خواب او را نیز به او بگویند. اما هیچ کس نتوانست چنین کاری کند، پس او دستور داد تمام حکیمان را نابود کنند. دانیال نیز در میان حکیمان بود و تصمیم گرفت که با کمک خداوند محتوای خواب و تعبیر آن را به نبوکدنصر بگوید. و اکنون به بررسی آیات این فصل ادامه می دهیم. دانیال خواب مجسمه ساخته شده از چندین فلز متفاوت را شرح می دهد. در کتاب دانیال فصل 2 آیه 19 می خوانیم: همان شب در رویا آن راز بر دانیال آشکار شد و او خدای آسمانها را ستایش نمود. فکر می کنم روشی که خدا آن خواب را برای دانیال آشکار ساخت این بود که همان خواب نبوکدنصر را نیز به دانیال نشان داد. بهترین و منطقی ترین توضیح برای این کار همین است. دانیال فصل 2 آیه 20 الی 23 ادامه می دهد: گفت بر نام خدا تا ابد سپاس باد، زیرا حکمت و توانایی از آن اوست، وقتها و زمانها در دست اوست و اوست که پادشاهان را عزل و نصب می کند. اوست که به حکیمان حکمت و به دانایان دانایی می بخشد. اوست که اسرار عمیق و نهان را آشکار می سازد. او نور است و آنچه را که در تاریکی مخفی است می داند. ای خدای اجدادم، از تو سپاس گذارم، زیرا به من حکمت و توانایی بخشیدی و دعای مرا اجابت کرده مرا از خواب پادشاه و معنای آن آگاه ساخته ای. این یکی از دعاهای دانیال می باشد. دانیال یک مرد هدفمند، یک مرد دعا و یک مرد نبوت بود. فقط خدا این راز را به دانیال آشکار نمود و این دعای با شکوه شکرگزاری دانیال است. اکنون دانیال آماده است که به حضور پادشاه برود. در دانیال فصل 2 آیه 24 می‌خوانیم: آنگاه دانیال نزد اروییک که از طرف پادشاه دستور داشت حکیمان بابل را بکشند رفت و گفت: حکیمان بابل را نکش، مرا نزد پادشاه ببر تا آنچه را می‌خواهد بداند به او بگویم. دانیال می‌خواهد مانع کشداری شود که دستور آن صادر شده است و ظاهراً اروییک نیز هیچ تمایلی ندارد که این دستور را اجرا کرده و حکیمان را قتل عام کند. دانیال فصل 2 آیه 25 ادامه می‌دهد: پس اروییک با عجله دانیال را به حضور پادشاه برد و گفت: من یکی از اسیران یهودی را پیدا کردم که می‌تواند خواب پادشاه را بگوید. اروییک با این خبر خوش که خواب پادشاه فاش و تعبیر خواهد شد، دانیال را با عجله به حضور نبوکدنصر برد. در دانیال فصل 2 آیه 26 می‌خوانیم: پادشاه به دانیال گفت: آیا تو می‌توانی بگویی چه خوابی دیدم و تعبیرش چیست؟ آشکار است و فکر کنم منطقی نیز می‌باشد که پادشاه نسبت به توانایی دانیال برای انجام این کار شک داشت. تمام آن حکیمان قادر نبودند که خواب را فاش کرده و تعبیر آن را بیان کنند. اما اکنون دانیال، این جوانی که به تازگی آموزشایش به پایان رسیده، آمده است و میگوید قادر به انجام چنین کاری است. پادشاه در واقع از دانیال پرسید: آیا میخواهی به من بگویی میتوانی کاری را انجام دهی که تمام حکیمان بابل قادر به انجام آن نیستند؟ فکر می‌کنی توانایی پاسخ دادن به من را داری؟ شاید این نیز یکی از تلاش‌های حکیمان است برای اینکه مجازات خود را به عقب بیندازند. سؤال پادشاه در اینجا تا حدی طنزآمیز به نظر می‌رسد. اما دانیال جوابی عالی به نبوکدنصر می‌دهد. در دانیال فصل 2 آیه 27 الی 28 می‌خوانیم: دانیال جواب داد هیچ حکیم، منجم، جادوگر و طالبینی نمیتواند این خواسته پادشاه را به جا آورد، ولی خدایی در آسمان هست که راز را آشکار میسازد. او آنچه را که در آینده میباید اتفاق بیفتد از پیش به پادشاه خبر داده است. خوابی که پادشاه دیده است این است. دانیال فوراً تفاوتی را که در میان حکمت بابل و حکمت خدا است آشکار می سازد. پولس رسول نیز در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 20 و آیه 25 چنین نوشته است: پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلاسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث می پردازند؟ خدا ایشان را جاهل ساخته و نشان داده است که عقل و حکمت آنان پوچ و باطل است. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بیمعنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم، و این پیام انجیل یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت‌های بشری است. دانیال اکنون امتیاز و امکان بی‌نظیری دارد که به افکار تاریک این پادشاه بت‌پرست خدای زنده و حقیقی را معرفی کند. دانیال می‌گوید خدایی در آسمان است که راز را فاش و آشکار می‌کند و به نبوکدنصر نشان می‌دهد که در ایام آخر چه اتفاقی خواهد افتاد. و این موضوعی بسیار مهم است، چون آن را در کتابش تأکید خواهد نمود. این خواب مربوط به پایان زمانهای ملتهای بی ایمان است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که پایان زمانهای ملتها همراه با زمانهای آخر برای قوم اسرائیل اتفاق افتاد که هر دوی آنها در ایام مصیبت عظیم به انجام خواهد رسید و در واقع به یک دوره تاریخی اشاره می کند. زمانی که من و شما اکنون در آن به سر می بریم به اصطلاح روز انسان یا روز دادگاه انسانی است که در این رابطه پولس در نامه اول قرنتیان فصل 4 آیه 3 چنین نوشته است: اما اگر به وسیله شما و یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. ما اکنون در ایام داوری انسانی زندگی می کنیم. همچنین بایستی دقت کنیم که واژه زمانهای ملت‌ها با واژه به کمال رسیدن تعداد ملل مترادف نمی باشند که در رومیان فصل 11 آیه 25 درباره آن صحبت شده است. ای دوستان من، برای اینکه شما گرفتار خودپسندی نشوید، می خواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و آن این است که یک حالت بی‌حسی روحانی موقت قوم اسرائیل را فرا گرفته است تا آن زمانی که تعداد افراد مللی که قبلاً معین شده اند تکمیل گردد. به کمال رسیدن تعداد افرادی که از میان ملل دنیا نجات می‌یابند در هنگام روبوده شدن کلیسا انجام خواهد یافت. و همینطور از سوی دیگر واژه‌های زمان‌های آخر و زمان‌های ملت‌ها با آخرین روزهای کلیسا مترادف نمی باشند که این زمانها در هنگامی به انجام خواهند رسید که کلیسا روبوده شده و پس از آن ایام مصیبت عظیم خواهد آمد. زمانهای ملتها در ایام مصیبت عظیم ادامه خواهد یافت که در آن ایام توجه خدا دوباره به قوم اسرائیل جلب خواهد شد. دانیال فصل 2 آیه 29 می گوید: ای پادشاه، وقتی در خواب بودید، خدایی که رازها را آشکار می سازد، شما را از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد آگاه ساخت. نبوکدنصر شب هنگام نمی توانست به راحتی بخوابد، چون در اندیشه اتفاقات آینده بود. او به عنوان یک پادشاه معمولی شروع کرده بود، ولی اکنون یک امپراتوری و حاکم جهانی شده است. دانیال فصل 2 آیه 30 میگوید: اما این خواب از آن جهت که از دیگران داناترم بر من آشکار نشد، بلکه از این نظر بر من آشکار شد تا پادشاه از تعبیر آن آگاه شوند. این خواب مربوط به آینده پادشاهی نبوکدنصر و اثرات این امپراتوری بزرگ جهانی است. نبوکدنصر درباره آینده امپراتوری بزرگی که او اکنون به عنوان یک دیکتاتور و حاکم در اختیار دارد، نگران و در فکر است. این خواب پاسخ خدا به آشفتگی و مشکل او است. دانیال به طور آشکار میگوید که او خودش دارای هیچ برتری و افتخاری نیست، به این علت که خدا خواب را برای او فاش ساخته و اینکه خدا برای حفظ جان حکیمان و همینطور پاسخ به سوال پادشاه و آرام ساختن کنجکاوی او معنای خواب را برای دانیال آشکار نموده است. خدا با نبوکدنصر به زبانی سخن خواهد گفت که بفهمد، یعنی زبانی که نشان دهنده شکوه و افتخار ظاهری پادشاهی او است. خدا در خواب درخشش و عظمت پادشاهی نبوکدنصر را به او نشان داد. این خواب به یک شخص بت‌پرست داده شد و بنابر این خدا از تصاویر یک مجسمه استفاده نمود. مجسمه‌ای که نبوکدنصر در خواب دید بتی برای پرستش نبود، ولی چون نبوکدنصر در مقابل بت‌ها و تصاویر آنها در شهر بابل تعظیم و سجده می‌کرد، خدا از تصویر یک مجسمه برای سخن گفتن با او استفاده کرد. در این سرزمین بت‌پرست چنین رویایی تنها زبانی بود که نبوکدنصر واقعاً می‌فهمید. بابل به عنوان مرکز مذهب بت‌پرستی و نطفه به وجود آمدن بت‌ها معروف بود. در این بخش تاریخ حاکمیت دنیا توسط ملت‌های بی ایمان را خواهیم دید. به علت سقوط و خطاهای خاندان داوود، خدا اکنون عصای حکومت و پادشاهی این جهان را از دستان نسل داوود گرفته و آنان را در اختیار ملل دنیا قرار خواهد داد. این وضعیت ادامه خواهد یافت تا زمانی که خداوند عیسی مسیح دوباره به این زمین بازگردد. آنگاه است که عیسی مسیح عصای حکومت بر روی زمین را گرفته و به عنوان پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان سلطنت خواهد نمود. زمانهای ملت‌ها از روزگار نبوکدنصر شروع شد و تا زمان ما ادامه یافته و تا زمانی که خداوند عیسی مسیح برای سلطنت بازگردد ادامه خواهد یافت. در دانیال فصل 2 آیه 31 می‌خوانیم: ای پادشاه، در خواب مجسمه بزرگی را دیدید که بسیار درخشان و ترسناک بود. این مجسمه بسیار عجیب، ترسناک، درخشان و عظیم بود. در حالی که دانیال شروع به تشریح نمودن این مجسمه شگفت آور می کند، آرزو داشتم که می توانستم در دربار پادشاه باشم تا ببینم چگونه چهره نبوکدنصر از حالت تمسخرآمیز به تعجب و حیرت تغییر می کند. وقتی دانیال شروع به گفتن این سخن کرد که مجسمه بزرگی را دیده که درخشان و هرسناک بود، فکر می کنم که چشمان نبوکدنصر به دانیال خیره شد و دستانش را به گوشه تخت سلطنتیش گذاشت و به او گفت: ادامه بده، واقعا به درستی آغاز کردی. دانیال فصل 2 آیه 32 الی 33 ادامه می دهد: سر این مجسمه از طلای خالص، سینه و بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش از مفرق، ساقهایش از آهن، پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود. وقتی دانیال این سخنان را بیان نمود، فکر کنم پادشاه دوباره گفت دقیقا همینطور است. و اکنون نبوکدنصر آماده می شود که به تعبیر این خواب گوش دهد. در اینجا به طور کاملا واضح و آشکار تمام آنچه پادشاه دیده بود بیان شده است. اما طوری که قبلا گفتم، خدا با او به زبانی صحبت می کند که بتواند بفهمد. این تصویر عظیم و عجیب آنجا در برابر او ایستاده است. هیچ حرکتی نمی کند. هراسناک، درخشان، وحشت‌آور و عظیم است. سر آن از طلا بود، سینه و بازوش از نقره، شکم و رانهایش از مفرق، ساخهایش از آهن، پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود. بنابراین این مجسمه ترکیبی از مواد و فلزات متفاوت بود. در واقع از 4 فلز گوناگون ترکیب شده و قسمتی از پاهایش از ماسه و گل بود. در دانیال فصل 2 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: در همان حالی که به آن خیره شده بودید، سنگی بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شد و به پاهای آهنی و گلی آن مجسمه اصابت کرد و آنها را خرد نمود. سپس مجسمه که از طلا و نقره و مفرق و گل و آهن بود فرو ریخت و به شکل ذرات ریز در آمد و باد آنها را مانند کاه پراکنده کرد به طوری که اثری از آن باقی نماند. اما سنگی که آن مجسمه را خرد کرده بود کوه بزرگی شد و تمام دنیا را در بر گرفت. تعبیر این آیات را بعداً خواهیم شنید. اجازه خواهیم داد که دانیال آن را تعبیر کند. نیازی نیست که ما درباره آن حدس و فرضیات خود را داشته باشیم. اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که در حالی که نبوکدنصر با ترس و شگفتی به آن مجسمه نگاه می کرد، بدون دخالت یا حرکت دست انسانی سنگی به پاهای آهنی و گلی آن مجسمه اصابت کرده به طوری که تمام مجسمه فلزی فرو ریخت و خرد شد و سپس بادی وزید و تمام ذرات آن مجسمه را پراکنده ساخت و آنگاه آن سنگ به عنوان یک سنگ زنده بزرگ شد و به جای آن مجسمه تمام دنیا را فرا گرفت. معنای 4 امپراتوری دنیا و سرنوشت آنان. در دانیال فصل 2 آیه 26 الی 38 می‌خوانیم: خب این بود، اما حال تعبیر آن. ای پادشاه، شما شاه شاهان هستید، زیرا خدای آسمان به شما سلطنت و قدرت و توانایی و شکوه بخشیده است. او شما را بر تمام مردم جهان و حیوانات و پرندگان مسلط گردانیده است. سر طلای آن مجسمه شما هستید. نبوکدنصر اولین حاکم و امپراتوری جهان بود. فکر می‌کنم این هدف و نقشه خدا برای آدم بود و به او قدرت و اختیار داده شده بود، ولی او آن سلطه و توانایی را از دست داد. دنیا تا کنون 4 حکومت جهانی بزرگ را داشته است. 4 ملت بزرگ بودند که تلاش کردند بر دنیا حکومت کنند. اما در واقع هیچ یک از آنان نتوانستند کار خود را به خوبی به انجام برسانند، ولی فقط اولین حکومت واقعا موفقیت‌های زیادی به دست آورد. اولین حاکم نبوکدنصر بود. دانیال فوراً به تعبیر و توضیح دادن خواب می‌پردازد. فلزهای متفاوت امپراتوری‌های جهان را نمایندگی می‌کنند. نبوکدنصر به عنوان سر طلایی معروف شده است. او بر تمام دنیای شناخته شده آن زمان حکومت می‌کرد. هیچ کس نبود که بتواند حکومت و اقتدار او را مورد سوال قرار دهد. او یک پادشاه مطلق بود و سلطنت او بر همه سرزمین‌ها حاکم شده بود و بایستی گفت که از آن زمان تا کنون حکومت دیگری به وسعت و گستردگی حکومت او وجود نداشته است. در ارتباط با امپراتوری بابل توضیحات بیشتری در کتاب دانیال فصل 5 آیه 18 الی 19 و ارمیا فصل 27 آیه 5 الی 11 داده شده است. خدا توسط ارمیا فصل 27 آیه 5 الی 7 چنین گفته است: من با قدرت عظیم خود دنیا و تمام انسانها و همه حیوانات را آفریدم و آنها را در اختیار هر کسی که مایل باشم قرار می دهم. بنابراین من تمام سرزمین های شما را به بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم بخشید و حتی حیوانات وحشی را نیز مطیع او خواهم ساخت. تمام قوم ها خدمتگزاران او و پسرش و نوه‌اش خواهند بود تا زمانی که نوبت شکست مملکت او برسد. آنگاه قوم های مختلف و پادشاهان بزرگ سرزمین بابل را تصرف کرده مردم آن را بنده خود خواهند ساخت. خدا نبوکدنصر را حاکم همه ساخت. او را به عنوان اولین حاکم بزرگ جهانی قرار داد و تاکنون نیز هیچ کس مانند او نبوده است. در دانیال فصل 2 آیه 39 می‌خوانیم: اما وقتی سلطنت شما به پایان رسد، سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد که ضعیف‌تر از سلطنت شما خواهد بود. پس از آن سلطنت سومی که همان شکم مفرقی آن مجسمه باشد روی کار خواهد آمد و بر تمام دنیا سلطنت خواهد کرد. حکومتی که پس از نبوکدنصر خواهد آمد حکومتی ضعیف‌تر از او خواهد بود و سومین حکومت نیز از دومی ضعیف‌تر می باشد و چهارمی نیز از سومی ضعیف‌تر خواهد بود. بنابراین چهارمین حکومت بدترین حکومت در میان آنان خواهد بود. این حکومت مربوط به زمانی است که ما اکنون در آن به سر می‌بریم. در این آیه به دو حکومت پادشاهی اشاره شده است. بازوهای نقره‌ای حکومت ماد و پارس را نمایندگی می‌کنند. در دانیال فصل 5 آیه 28 درباره آینده حکومت بابل گفته شده است: فرسین یعنی تقسیم شده، مملکت تو تقسیم می شود و به مادها و پارسها داده خواهد شد. نیازی نیست که حدس و گمان بزنیم که منظور از دومین حکومت چیست. کاملا مشخص است. بایستی به یاد آوریم که دانیال در هر دو حکومت بابل و حکومت مادها و پارسها زندگی می کرد. در دانیال فصل 6 آیه 8 چنین نوشته شده است: ای پادشاه، درخواست می کنم این فرمان را امضا کنید تا همچون قانون مادها و پارسها لازم الاجرا و تغییر ناپذیر شود. سومین حکومت با مفرق نشان داده شده است که به حکومت یونانی مقدونیه به رهبری اسکندر کبیر اشاره می کند. و اکنون به چهارمین حکومت می رسیم. مهم است که به این نکته توجه کنیم که در این خواب فقط به چهار پادشاهی و حکومت اشاره شده و هیچ سخنی درباره حکومت پنجم نیست. دوره چهارمین حکومت زمانی است که امروز زندگی می کنیم. در دانیال فصل 2 آیه 40 الی 43 می خوانیم: پس از آن سلطنت چهارم به ظهور خواهد رسید و همچون آهنی قوی خواهد بود و همه چیز را در هم کوبیده خرد خواهد کرد. همانطوری که دیدید پاها و انگشت‌های مجسمه قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود. این نشان می‌دهد که این سلطنت تقسیم خواهد شد و بعضی از قسمت‌های آن مثل آهن قوی و بعضی مثل گل ضعیف خواهد بود. مخلوط آهن و گل نشان می‌دهد که خانواده‌های سلطنتی سعی خواهند کرد از راه وصلت با یکدیگر متحد شوند. ولی همان طوری که آهن با گل مخلوط نمی شود، آنها نیز متحد نخواهند شد. دوستان عزیز، این یکی از متن‌های جالب توجه در کتاب مقدس می باشد. بسیار بیشتر از سه حکومت دیگر نسبت به این حکومت چهارم توجه شده است. دانیال در اینجا در چهار آیه به تشریح و تعبیر این حکومت پرداخته است. فقط یک آیه یعنی آیه 39 برای تشریح حکومت دوم و سوم یعنی برای امپراتوری ماد و پارس و همچنین امپراتوری یونان مقدونیه به کار برده شده است. ما نیز در برنامه آینده به بررسی این آیات مهم در ارتباط با چهارمین حکومت خواهیم پرداخت.